الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا الغافر محمد
صلى الله
عليه وسلم وعلى طيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. بحث ما راجع به کیفیت ارتباط خانوادگی و نحوه زندگی خداپسندانه و مورد رضای اسلام در روابط بین زن و شوهر قرار داشت. مختصری از مطالب گذشته به نحو اجمال و مرور این است که خدای متعال مرد را به واسطه جنبه فاعلی که دارد دارای خصوصیاتی مطابق با تکلیف و تعهدی که بر عهده او گذاشته شده است قرار داده، و زن را به خاطر جنبه انفعالی که دارد خصوصیات و صفاتی مطابق با تعهد و مسئولیتی که نظام خلقت بر عهده او گذاشته قرار داده، و هر کدام از این دو اگر جای خود را با دیگری عوض کنند نه تنها در نظام احسن تربیت و در نظام تکاملی مجتمع و تمدن انسانی فساد بار میاد، بلکه برای رسیدن به تکامل خود اون اشخاص هم موانع جدی به وجود میاد. روی این جهت بحث به اینجا رسید که بسیاری از افراد مطلب را از نقطه نظر عالم کثرت و از نقطه نظر توجه به ظاهر نگاه کردند و مطالبی خلاف اون چه که خدای متعال در وجود زن و مرد قرار داده است بیان کردند. گروهی زن را از دایره انسانیت حتی خارج کرده و او را پایین تر از مرتبه انسان قرار دادند. گروهی هم پا را فراتر از حد اعتدال و اقتصاد قرار دادند و در مرتبه افراط به اون حد پیشروی کردند که مقام و موقعیت و استعدادهای زن را فراتر از استعدادهای مرد شمردند، عقل زن را بالاتر از عقل مرد و ایمان زن را بالاتر از ایمان مرد و خصوصیات اخلاقی و تکوینی او را فراتر از مرد به حساب آوردند. به نظر می رسد این گونه افراد عالمان و آمدن و مغرضان این مطالب را مطرح کردند، چون هیچ کس نمی تواند این مطلب را به این کیفیت با ذهنی صاف و بدون غل و غش و بدون غرض و مرض بیان کنه و در این مسئله جای شکی نیست. بنابراین ما باید ببینیم نظر اسلام نسبت به ساختار وجودی زن و مرد چیست و هدف عالم تکوین و عالم خلقت از خلقت زن و خلقت مرد چیست و آیا هر دو برای رسیدن به نقاط تکاملی خود مساوی خلق شدند و یا اینکه به اعتقاد بعضی یکی مقدمه برای تکامل دیگری خواهد بود و در اصل آن سکه فلاح و رستگاری و رسیدن به کمال به نام مرد زده شده است نه به نام زن. آیا این درسته یا این که مطلب جور دیگری است؟ در آیات شریفه قرآن نسبت به این مسئله تصریحاتی وارده، آیات بسیاره در این زمینه. در یک آیه می فرماید من عمل، یک آیه داره که تمام نقاط حساس و اون مسائل کلیدی تربیت زن و مرد را و اهدافی که زن و مرد به اون اهداف میرسند اونها را مشروحاً بیان کرده. در آیات قرآن تا اونجایی که انسان مطالعه کنه و قرائت کنه و تدبر کنه به این مسئله پی میبرد که وقتی که خطاب برای مؤمنین و مؤمنات هست اکثریت این خطابها توجهش به مردان است. یا ایها الذین آمنوا، ان الذین آمنوا والذین هاجروا جاهدوا فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم و امثال ذلک، که در این خطاب ها خطاب به مرده، یعنی ضمیری که در اینجا، چون در زبان عرب به خلاف زبان فارسی، در زبان فارسی برای مذکر و مؤنث جملات تفاوتی نمی کنه، برو و بیا هم به زن گفته میشه و هم به مرد، اما در زبان عربی برای مرد یک جمله استعمال میشه، برای زن جمله دیگری استعمال میشه، ضمائر در تخاطب تفاوت میکنن، چطوری که در زبان انگلیسی هم مسئله همینطوره، زن و مرد یکسانه، فقط در ضمیر با هم اختلاف دارن، اما در جملات نه، زن و مرد هر دو با هم به یک نسق آورده میشن. در زبان عربی تمام خطابها خطاب به مرده، ای کسانی که ایمان آوردی، ای کسانی که مجاهده کردید. ولی آیا مقصود فقط مرد یا اینکه زن رو هم شامل میشه؟ شکی نیست در این که همونطوری که مرد مکلف به ایمان پروردگار و عمل صالح و اطاعت از دستور و برنامه ای که شرع مقدس اون برنامه را برای تکاملی او به وجود آورده از زن هم همینطوره و تفاوتی نداره. در اینجا دو وجه ممکنه برای این مسئله مطرح بشه. وجه اول این است که خب اگر قرار باشه که هی در هر جایی دو کلمه استعمال بشه، خب این در اینجا، خب طبعا این خودش از لطف ساقط میشه. ای کسانی که ایمان آوردید از مردان، ای کسانی که ایمان آوردید از زنان، دوباره ای کسانی که جهاد میکنید از مردان، ای کسانی که، این معنایی نداره، یعنی لطفی در عبارت نداره و از شؤون بلاغت مسئله خارجه. پس بنابراین اون مطلبی که در اینجا بعضی ها مطرح میکنند او این است که شاید در اینجا به واسطه اون اطلاع روحی و رجحان در شخصیت مرد، خدای متعال خطاب را متوجه هر دو کرده، منتها اون ضمیری را که به کار برده اون ضمیر ضمیر مردانه، البته زنان هم شامل این خواهد شد. این به خاطر علو شأن مردان است. ولی اگر ما یه قدری بیشتر دقت کنیم و باز در اینجا مسئله افراد و تفریط را کنار بگذاریم، متوجه میشیم که یک نکته بسیار دقیق و لطیفی در اینجا قرار داره و اون نکته که بعداً به او اشاره خواهم کرد، اشاره به جنبه عقلانی و جنبه تفکر و اون روح ایمانی است که اون روح ایمان در هر دوی این دو جنس وجود داره و خطابی که در اینجا تعلق گرفته است نه به خصوصیت ظاهری رجولیت و انوثیت این دو جنس است، بلکه به همون جنبه روحانی این دو مسئله برمیگردد که راجع به این قضیه انشاءالله توضیحی اگر خداوند توفیق داد در این مجلس و الا در مجلس دیگر عرض میکنم. ولی در بعضی از آیات ما میبینیم که نه، آیه هر دو جنس را با هم ذکر کرده. فرض کنید که آیه میفرماید ان المسلمین و المسلمات و المؤمنین و المؤمنات، ببینید مسلمین با مسلمات، مؤمنین و مؤمنات، این نظر بر این دارد که جای هیچ شک و شبهه دیگه باقی نگذاره، مسئله مربوط به هر دوست. کسی نیاد بگه چرا در اینجا خدا خطاب به مردان کرده، پس بنابراین مردان دارای رجحان هستند و زنان در مرتبه پایین‌تر هستند و مورد توجه نیستند. نه، مسلمین و مسلمات، مؤمنین و مؤمنات، ولی قانتین و قانتات، اونهایی که به خدا ابتهال میکنن و رو میارن و دعا میکنن، و صابرین و صابرات، هم افرادی که صبر میکنن هم افرادی از زنانی که اونها صابرند، بر تکالیف صبر میکنند، بر مصائب صبر میکنند، بر فراز و نشیبهای زندگی که برای اونها پیدا میشه صبر میکنند، صبر در خوشی که معنا نداره، بر اون چه که برای اونها خدا تقدیر کرده صبر میکنند. درست، متصدقین، اون کسانی که صدقه میدن، و متصدقات زنها، و خاشعین اونهایی که در مقام خشوع هستند، و خاشعات اونهایی که در زنهایی که در مقام خشوعند، و حافظین فروجهم و حافظات، اون مردانی که از تماس با نامحرم خود را در امان می‌دارند، و زنانی که از تماس با نامحرم خود را محفوظ می‌دارند. ببینید در هر دو، و ذاکرین الله کثیرن و ذاکرات، اون افرادی که ذکر خدا را بسیار میکنند، یاد خدا بسیار هستند، دائما در حال توجه به او هستند و او را معیار برای کارشون قرار میدند، و ذاکرات، زنهایی که اونچنین هستند، نتیجه چه خواهد شد؟ اعد الله لهم مغفرتا و اجرا عظیما. اعد الله لهم، ببینید خدا برای اینها نمیگه اعد الله لهم و لهن مغفرتا و اجرا عظیما، خدا برای همه اینها به صیغه چی؟ رجولیت، و به صیغه ذکوریت مغفرتا و اجرا عظیما، که این بسیار نکته دقیقی است. این رو در نظر داشته باشید تا این که ما وقتی که وارد بحث عدم اختلاف بین زن و مرد در مراتب عالیه و ملکوت میشیم، اون در اینجا این نکته در اینجا به درد میخوره و باید ملاحظه کرد. در این آیه زن و مرد هر دو با هم ذکر شده، یعنی هیچ کدام از این دو از قلم نیفتاده. در مقام صبر هر دو باید صابر باشند و صائمین و صائمات، در مقام صوم و روزه هر دو باید امساک کنند، در مقام خشوع هر دو، اسلام هر دو، ایمان هر دو، حافظین فروجهم، عدم تماس و نگاه به نامحرم در هر دو، ذکر خدا هر دو، اتفاق می کنید، قانتین هر دو. این آیه می خواد این را برساند که در نظام تکاملی خلقت این دو جنس با هم یک هدف را دارن تعقیب می کنند. اگر مرد باید صبر بر شدائد کند، زن نمی تواند از این صبر خود را بر کنار نگه دارد و بگوید به من چه ارتباطی داره. اگر مرد اسلام می آورد، زن هم باید اسلام بیاورد. اگر مرد ایمان می آورد، زن هم باید ایمان بیاورد. به عبارت دیگر باید زن متوجه این نکته باشد که اون سفره‌ای که برای تکاملی مرد خدای متعال پهن کرده است، او را هم بر سر این سفره دعوت کرده است و تصور نکند که فقط این اختصاص به مرد دارد و او از دایره تربیت و تکامل خارج. درست. آیه شریفی در این در قرآن هست که به این مسئله اشاره بیشتری داره. می‌فرماید من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن و من یعمل من الصالحات من ذکر او انثی و هو مؤمن فاولئک یدخلون الجنه ولا یظلمون نقیرا. کسی که عمل صالح انجام بده، چه زن باشد یا مرد باشد، مرد باشد یا زن باشد، من ذکر او انثی و هو مؤمن، در حالی که این عمل را از روی ایمان انجام میده، ایمان به پروردگار داره، نه به خاطر خوشی دنیاش، ایمان به پروردگار داره، نه به خاطر اینکه به مطامع دنیا برسه، یعنی عملی را که مرد انجام میدهد و زن انجام میدهد، باید این عمل چهره داشته باشه، باید سمت و سو داشته باشه، باید جهت داشته باشه. زن وقتی که در مقام اطاعت از شوهر است، باید بداند که این اطاعت از شوهر به خاطر خداست که داره این موهبت را و نعمت را نصیب او میکنن، نه به خاطر اینکه اطاعت از شوهر میکنه چون شوهر دوستش داره. پس اگر یه روزی دوست نداشت، دیگه اطاعت خبری نیست، ظاهرن هم همینطوره. یا اینکه فرض بکنید اینی که حالا مرد داره برای عائله خودش به زن خودش محبت میکند، باید بداند که این محبت بر اساس روابطی است که خدای متعال و تکالیفی است که او تنظیم کرده، نه بر اساس علاقه است که به هم دیگه دارن. علاقه این دو به هم دیگر بعداً خواهد آمد که چه نقش اساسی در حرکت تکاملی و در سرعت یافتن سیر تکاملی هر دو میتونه ایفا کنه. اما نقش اول را ایمان تشکیل میده، یعنی وقتی که مرد به زن محبت میکند، زن را تربیت میکند وسایل آسایش و تربیت او را فراهم می کند، او را به خود وانمی گذارد که با هر کسی ارتباط داشته باشد، به هر جایی که میخواد تلفن بزند، با هر کسی که دلش میخواد صحبت بکند، با هر فردی که میخواد روابط دوستانه برقرار بکند، این مرد باید بداند که این عملی را که انجام میدهد بر اساس تکلیف الهی است، نه بر اساس علاقه. علاقه یک روز هست یک روز کم میشه، بالاخره بشره دیگه. امروز فرض کنی که در اینجا خسته است، مرد از سر کار بر میگرده و نمیدونم یه چکش بر میکرد و من نمیدونم از این چیزا که تو این دوره سمونه خیلی اتفاق میفته، مشتری میاد و خلاصه داد و بیداد میکنه و نمیدونم تو کوچه چه میشه و وارد خونه میشه، آی تو فلان آی فلان، میزنم کاسه کوزم. خب بسیار درست. نکته مهم در اینجا اینه که در این حال، در این حال خوب توجه کنید، در این حال باید طرفین به تکالیفشون عمل کنن، نه وقتی که دارن به هم دیگه میخندن. در اونجا هنر نیست. شما اگر به یه فرد تو خیابونم بخندید، اونم به شما یه لبخند میزنه، او بر نمیگرده یکی تو گوش شما بزنه. مهم این است که انسان در اوقاتی که در آن اوقات نفس برای تمرد مجال پیدا میکنه، نفس برای سرکشی موقعیت پیدا میکنه، نفس برای انحراف جای مناسب پیدا میکنه، اونجا وایسی به مسئولیت عمل کنی. این اعتماد میاره، و الا سر سفره حلوا نشستن که هنر نیست، خندیدن در وقتی که با هم خوش بودن که هنر نیست. هنر اینجاست که طرفین احساس کنن به اون وظائفی که خدای متعال، این میگه ایمان به الله، این ایمان در اینجا میاد. و الله اگر ایمان نباشه، بسیار خوب، امروز ما با هم قرار میکنیم، من میرم پی کار خودم، میرم پی کار خودم، چی میمونه؟ امروز با هم آشتی، فردا با هم فلان، هر کسی بره مسئله خودش انجام بده، دیگه چی میمونه؟ ایمان بالله و من یعمل من الصالحات من ذکر او انسا و هو مؤمن. پدر آدم را همین و هو مؤمن در میاره، دم شتر را همین و هو مؤمن به زمین میرسونه. در مواردی که خوبی و خوشی و خند و این حرف هاست که و هو مؤمن اونجا معنا نداره، یعنی این عمل صالح که داره انجام میگیرد باید این عمل صالح وجهه داشته باشه، باید سمت داشته باشه، که این عمل صالح انسان را در چارچوبی اعتدالی برقرار می کند که اون چارچوب در همه احوال انسان را حفظ می کنه، در همه احوال انسان را نگه می داره. باشه همانه، نباشه همانه. امروز وضعیت به این کیفیت، انسان تخطی نمی کنه. چرا؟ چون ساخته شده، برنامه بهش داده شده، در اون کادر معین خود را محصور کرده، دیگه تخطی از اون نمی تواند انجام بدهد. درست شد؟ این می تواند چی؟ حیات را برای انسان بیاره. این می تواند اون چرا که مقصود از خلقت و تربیت انسان است برای انسان به وجود بیاره. خب ببینید اگر یه شخصی بخواد در این مرتبه حرکت بکنه چقدر فرق میکنه با این که بخواد اساس را بر اساس روابط طرفین بذاره، اساس را بر اساس علاقات طرفین بذاره. بله؟ خب این که نمیشه، این که سنگ رو سنگ بند نمیشه. این همینی میبینید که هست، این همین وضعیتی میبینید که هست، تا مادامی که خوبی و خوشی و خنده است اینطور، همین که مسئله خود بالا پایین شد، فشارهای آمد، زندگی دچار اختلالی شد، گاهی یسره، گاهی عسره، فلان نقنق شروع میشه از این طرف از اون طرف، و بعد چی؟ هیچ. کم کم این زاویه هی این انفراج بیشتری پیدا می کند. اما اگر زن و شوهر جدای از روابط، البته راجع به این مسائل صحبت خواهیم کرد و منتها برای رسیدن به این نکته که امروز مورد نظر هست، به اجمال من مطالب را عرض میکنم. انشاءالله مطالب به گوشتون خواهد رسید که نشنیدی تا به حال. برای زن و شوهر اگر بخوان اساس زندگی خود را بر اساس ایمان به خدا قرار بدن، این زندگی زندگیست محکم. پایه های این زندگی دیگه روی خاک نیست، پایه های این زندگی در یک وضعیت و در یک موقعیت بسیار محکمی استوار شده و بادها دیگر نمیتوانند این را بلرزانند. بله باد میاد، نوساناتی به وجود میاره، اما دیگه تیراهن که دیگه نمیاد پایین. خیلی بخواد چیز بکنه، فوقش فرض بکنی که با مثال یک حرکتی در فرض کنی که سطح منزل به وجود میاره، یا فرض کنی که لوله‌ای هست اون لوله را خم میکند، یا فرض کنی کاغذی را ولی دیگه نمیاد اون عمود زندگی را، اون عمود منزل را بیاد چیکار بکنه، او را دست خوش خطر قرار بده. اما اگر ما آمدیم یه منزلی ساختیم 3 طبقه 4 طبقه، همینطوری ستون گذاشتیم روی خاک همینطوری و بعد این بنا کردیم، با کمترین اشاره یه دفعه تمامی به هم میریزه. چرا؟ بنیان مرسوس ندارد، بنیان مستحکم زندگی ندارد. پس بنابراین در وهله اول برای زن و شوهری که میخواهند خانواده تشکیل بدن، باید بدانند که چه میخوان بکنند. این مشکلی است که فعلا جامعه امروزی از این نعمت محرومه. جامعه امروزی نمیداند که چه وظائفی بر عهده زن و بر عهده مرد خدا گذاشته. هی میخواد از یک طرف نقصانی که به وجود میاد از یک طرف دیگه میخواد پر کنه، ابروشو میخواد درست کنه، چشمشو کور میکنه، میخواد از یک طرف جلوی بعضی از خصوصیات را، مسائل و خطرات را بگیره، خطرات مهمتری را متوجه میکنه. خب چرا اینطور باید باشه؟ چرا نباید حق مطلب را اونطوری که ائمه گفتن ما بیایم بگیم؟ چرا نباید اونطوری که امروزه در کشورهای مترقی به بهش رسیدن ما داریم تازه بیایم تجربه کنیم؟ چرا؟ چرا؟ مگر پیغمبر اسلام حسابی با کسی داشت؟ مگر ائمه با کسی حسابی داشتن؟ مگر خدای متعال زن و مردی سرش میشه؟ همه اینا بندگان خدا هستن. مگر خدای متعال تمیزی بین یکی و بین دیگری میگذارن؟ اگر اینطوره که ما این خدا رو قبول نداریم، خدای متعال که بیاد مرد را بر زن ترجیح بده که ما خدا رو قبول نداریم، این چه خداییست؟ مگر زن چه گناهی کرده؟ مگر خلقت زن دست خودش بوده؟ مگر خلقت مرد دست خودشه؟ حالا خدا بیاد با یه قانونی هی بزنه تو سر زن باید این کارو بکنه؟ خدا نیست، فایده ای نداره. منتها مسئله‌ای که هست این است که ما ببینیم این خدایی که عادله، این خدایی که دلسوزه، این خدایی که میگه من از پدر و مادر به تو مهربان ترم، در اینجا چه نقشه‌ای برای طرفین ریخته؟ اینقدر بالا و پایین نپری، اینقدر لگد پرانی نکنی، اینقدر خودمو به این در اون در نزنی، صاف اونی که او گفته بیاد عمل بکنی. این مسئله است، درست؟ به این در اون در هی نزنی، خجالت از این و اون هی نکشین. اون چیزی که خدای متعال گفته هم مرد عمل بکنه و هم زن باید عمل بکنه. آیه دیگری است بسیار آیه عجیب، و من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن. ببینید دوباره میگه و هو مؤمن، یعنی عمل صالح باید در حال ایمان باشه. اگر یک مردی برای زن و برای بچه ها و برای عائله خودش یک خدمتی کرد و این خدمت را برای نیاز خودش انجام داد که نیاز به زن داره، نیاز به زندگی داره، نیاز به تشکیل خانواده داره، اگر برای نیاز این کار را انجام داد خیلی هنر نکرده، کار مهمی انجام نداده. من نمیگم نکنیم، نه باید انجام بدید، ولی صحبت در این است که چرا انسان بهتر را انجام نده. حالا که قرار بر این است که انسان این عمل را انجام بدهد، این اموال را صرف بکند، این وقت را برای اونها بگذارد، از خودش مایه بگذارد، چرا فکرش را تصحیح نکنه که به یه نفعی برسه؟ چرا بخواد به مرتبه مادون و مرتبه حیوانیت؟ یه حیوان درندن برای بچه هاش کار میکنه. شما شیر را ببینید، اگر بخواد یه شخصی بیاد، یه حیوانی بیاد در اون محدوده بخواد دخالت کنه، حمله میکنه. فیل را ببینید، حیوانات را ببینید، همه از اون، حتی یه کبوتر، یه کبوتر وقتی که بچه میگذاره، شما اگر بخواید دستتون رو نزدیک کنید نوک میزنید. یعنی میگه من در این حریم خودم متعهد هستم نسبت بچه‌های خودم، علاقه دارم، اما همین کبوتر وقتی که بچه‌هاش بزرگ میشن میزنه از تو قفس بیرونشو میکنه. اینجا کی کبوتر داره میدونه دیگه. و همه خندیدن لابد. درست؟ یعنی چی؟ یعنی این کبوتر در نظام، چون خود منم دیدم، در نظام تعلق و تربیت خودش به بچه های خودش تا وقتی هست که احساس مادری را نسبت به ما داشته باشه. وقتی که بزرگ شد برای چی شما تو قفس ما هستی؟ برش برید کار زندگی تو، میزنی بیرونم میکن دیگه. ولی پدر و مادر اینطور نیستن. مرحوم آقا رضوان الله علیه میفرمودن یکی از بزرگترین اشتباهاتی که بسیاری از افراد، حتی بسیاری از علما که خودشون هم اسمی بردن و خب ما هم میشناختیم، مرتکب میشن، این است که پدر و مادر فقط احساس میکنن تا مادامی که فرزند اونها در طفولیت به سر میبره و احتیاجی به سرپرستی ظاهری اونها داند، اینها مکلف و متعهدند. در حالی که پدر و مادر تا دم مرگ، حتی اگر فرزندشون بشه 70 ساله، پدر 90 سالشه و متعهده، باید او را زیر نظر بگیره، باید متوجه باشه. نه اینکه فرض کنی که بچه بزرگ شد 20 سال مثل این غربیا، نه دیگه بزرگ شده خودش میفهمه، ما کاری به کارش نداریم. چی کاری به کارش نداریم؟ چیزی سرش نمیشه. نه دیگه بزرگ شده خودش تشخیص میده، خودش سعادت خودش رو تعیین میکنه، اختیار با خودشه. این فرهنگ، فرهنگ منحط غربی است. این فرهنگ فقط فرهنگ اقتصادی است. فرهنگ عاطفی، فرهنگ عقلانی، فرهنگ فکری، فرهنگ عدالت، فرهنگ مروت، فرهنگ حمیت، که فرهنگ اسلام است، میگوید تا مادامی که میتوانی دست او را بگیری باید دستش را بگیری. اگر بچت رو فرض کنی که زن دادی، 4 تا بچه هم پیدا کرد، 5 تام پیدا کرد، 10 تام انشالله پیدا کرد، درست؟ سنش هم رسید به 50، تو سنت 70 ساله، 20 سال تجربت از اون بیشتر، باز 20 سال بهتر از اون میفهمی، باید دست او را بگیری، باید امر و نهیت را به او داشته باشی. التفات میکنیم کجا ما باید بریم؟ الان این خبرانیست، دختر میشه 13 سال بلند میشه خودش میره، هر کدی دلش میخواد بیرون میکنه، هر چند میخواد تو خونه میاره. پسر 17-18 سال میشه، نه دیگه به سن قانونی رسیده، ما دیگه تکلیف نداریم، خودش میدونه اختیار زندگی خودش را تعیین کند، خودش تصمیم میگیرد. باید او را آزاد گذاشت، باید او را دستش را باز کرد، باید خودش تجربه بیاموزد. تا بخواد تجربه بیاموزه 6 تا ملف تو چاه زده، چی تجربه بیاموزد؟ خودمونو گول میزنی یا خودتونو؟ چی داد گول میزنی؟ درست؟ نتیجهش همین است که دارید میبینید در فرهنگ غرب، نتیجه را الان دارید میبینید که پسرها و دخترها به چه وضعی میفتن، به چه اوضاعی میفتن. پسر از منزل خارج بشه، نه بابا ازش خبر داره نه مادر. دختر از منزل خارج بشه، هیچکی از او خبر ندارد. حرف هم بخواد بزنه فوری به پلیس شکایت میده، دستگیر میکنن. اینطور نیست، میبرن زندان. چرا به من اهانت کرده پدر؟ چرا به من اهانت کرده؟ این در محدوده اختیار من تعدی کرده. ببینید ما در چه عالمی از حیوانیت داریم زندگی میکنیم. همین که نان ما را بدن، آب ما را بدن، مسکن ما را بدن، بزرگ بکنن، دیگه نباید با ما کار داشته باشه. خب حیوان دیگه، خب همین حیوان شو. حیوان مگه چیکار میکنه؟ همین یه شیر با بچه‌ها چیکار میکنه؟ یه پلنگ چیکار میکنه؟ از حریم اونا دفاع میکنه، به اونا شکار یاد میده، بزرگ میکنه، بعد خوش آمدید برید دیگه سراغ من نیاد، نیاید دیگه اصلا. عالم عالم حیوانی است. ولی اسلام اینو نمیگه. اسلام میگه فرزندی که از پدر به دنیا آمد با او معیت دارد، وحدت دارد تا وقتی که از دنیا میره. این ببینید چه ارزشیه. اون وقت ببینید اگه قرار بر این باشه چه خواهد شد، طرفین به چه سعادتی خواهند رسید، محبت میان اونها به چه مرتبه ای میرسه، الفت به چه مرتبه ای میرسه، ارزش های انسانی تا مادام اون. نه اینکه بگه این منظر من میاد در این ساعت فرصت ندارم، پدر تلفن میکنه میخوام بیام منزل، نه امشب ما فلان داریم، مادر میخواد بیاد، نه ما امشب ما فرض کنیم امشب مثلا چی پارتی داریم، نه چی پدرت داره میاد خونه، احمق، مادرت داره میاد خونه، حق حیات بر تو دارن پدر و مادر، تو را به وجود آوردن، به تو حیات دادن، به تو سعادت دادن، تو را از عدم به مرتبه وجود آوردن. کجا رفتیم ما؟ کجا داریم زندگی میکنیم؟ درست؟ الان چیزی که خودمون نداشتیم صادر کنیم، الحمدلله هم چیزی دیگه داریم میاد اینجا، خوبی های اونا دیگه داریم میاد و برای حق حیات به گردن ما دارن. زن و شوهر با هم معیت دارند. نه، شما در محدوده خودت باید به امور خودت بپردازی، من هم در محدوده خودم به امور خودم باید بپردازم. بسیار خوب، خیلی عالی شد. درست. ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی، که این ره که تو می روی به کجاست؟ ترکستان است. بسیار. در این آیه خدای متعال می فرماید و من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. از اینجا میخواد بحث ما شروع شه. کسی که عمل صالح انجام میده، زن و مرد، ما حیات طیبه نصیب او خواهیم کرد، ما او را احیا میکنیم. نحیینه یعنی احیا میکنیم، زنده میکنیم، از مرگ جهل و غرور بیرون میاریم، از عالم نادانی و حیوانیت خارج میکنی. احیا یعنی همین دیگه. خب ما که داریم راه میریم، ما که داریم زندگی میکنیم، این که احیا نیست. به قول امیرالمومنین علیه السلام میفرماید یا اشباه الرجال ولا رجال، یه کسانی که اسمتون رو مرد گذاشتین ولی کجا مردی؟ مردانگی اینه بلاهایی که سر امیرالمومنین آوردن اینا. یا اینکه فرض بکنید که این حیات ظاهری در آیه شریفه می‌فرماید و ان الدار الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون، خانه آخرت و روز قیامت و موقعیت قیامت حیوان و زندگی است. این یک تحرکات اگر ما به جای خودمون فرض کنی که یه چیزی مثل خودمون حرکت کنه، یک رباتی بیاد به جای ما راه بره، اونم راه میره دیگه. الان مگه درست نمیکنن؟ یه ربات درست میکنن، از این اتاق وارد میشه، به اون طرف نگاه میکنه، میره نگاه میکنه، هر جا جای خالیش میشینه. اگر شما نگاه کنی تشخیص میدید این انسان، ما تشخیص نمیدید. درست شد؟ تشخیص نمیدید دیگه. اگر به صورت یه انسان درست کنه، از در وارد میشه، نگاه میکنه، کاملا فرکانس میفرسته، میگیره، میفهمه کجا نقطه خالی، میره قشنگ یک سر سوزن این ور اونورم نمیشینه، از مام دقیق تر میشینه، میشینه یه جای خالی، صورتش هم مثل انسان درست میکنه. خب این زنده است دیگه؟ زنده نیست. ما در این دنیا اگر در جهل حیوانیت و در جهل ارزش های انسانی حرکت کنیم، عین همین ربات بهش برنامه میدن، طبق برنامه عمل میکنه. ما هم همین، ما هم این همون هستیم. آیه چی میفرماید؟ و ان الدار الاخرت لهی الحیوان لو کانوا یعلمون. آخرت حیوان و زندگی است. یعنی ای بشری که در اینجا داری حرکت میکنی بدون توجه به آخرت، تو مثل همون ربات میمونی، مثل همون ربات میمونی، هیچ فرق نمیکنی، زندگی نداری، مغزت پوک و پوچ و هیچ نوع از ارزش های انسانی درش وجود نداره، فقط بر اساس خودیت، محوریت، جلب منافع، همین تا یه حدی برسیم و بعد تمام. درست؟ همونه. مرده از حرکت میکنه، مرده حرکت میکنه. در اینجا آیه میفرماید فلنحیینه حیاتا طیبه، ما اینها را احیا میکنیم، زنده میکنیم، از عالم موت و بی تحرکی و بی شعوری و بی احساسی در میاریم. ما خودمون هم میتونیم افراد امتحان کنیم دیگه. شما با افراد صحبت کنید، با افراد مختلف حرف بزنید، با اونها بنشینید، ببینید فکر اینها چیه، در چه عالمی فکر میکنن، صبح که از منزل میخوام بیام بیرون به دنبال چی هستن. اینو بگیریم و اونو بزنیم و اینو ببندیم و اینو بگیریم، شب برگردیم تو خونه. درست شد؟ این حیوان دیگه، همین، هیچی دیگه مطرح نیست. بیشتر پول در بیارم، بهتر خرج کنم، بهتر بخورم، بهتر بخوانم و بعدم خداحافظ، تمام شد. یعنی هیچ، تمام شد مثلا. این میشه چی؟ میشه هم حیوان. خداوند به این افراد میگه موتا. در آیه میفرماید ای رسول من، تو نمیتوانی به موتا چیز یاد بدی، انک لا تسمع الموتا، تو به مردگان نمیتوانی بشنوایی، بشنوانانی، به مردگان نمیتوانی بقبولانی، به مردگان نمیتوانی بفهمانی. اینها مردند. چرا مردند؟ چون مثل گچ میمونند، مثل مجسمه میمونند، اون انسانیت در وجود اونها نیست. لا تسمع الموتا فلنحیینه حیاتا طیبه، ما اینها را احیا میکنیم به حیات طیبه. چه حیاتی؟ حیاتی که طیب است، پاک، آلایش نداره، خوشی محض، مستی محض، استفاده از همه جروات و جذبات الهی، انغمار در همه رحمات پروردگار، انجذاب همه الطاف و انوار. واقعا چه خبره؟ من دیروز داشتم یک صحبتی از مرحوم آقا رضوان الله علیه، یه مناسبتی داشتم این رو گوش میدادم، دیدم عجیب ایشون بیان میکنه، انگار خودش در این مرتبه میگه. آیا در مسجد قائم صحبت میکردن، اگر یک لحظه از اونچه که خدای متعال برای مؤمنین در روز قیامت آماده کرده در اینجا نشان بده، دیگه اصلا به هیچی اعتنا نمی کنید تو این دنیا، به هیچی دیگه توجه، یعنی اونچنان ذهن را میگیره و اونچنان قلب را میگیرد. حالا شما ببینید این اولیای خدا که اینا رو دیدن چجوری دارن تحمل میکنن، تحمل ما رو داشتن میکنن. خب تعامل میکردن دیگه. خب اینا دیدن دیگه. اینی که خدای متعال آماده کرده برای اونها، اگر قرار دیگه نه به دنیا نگاه میکنید، نه به زن نگاه میکنید، نه به فرزند نگاه میکنید، نه به ییلاقش، نه به قشلاقش، نه به فرض بکنید تفریحش، نه به چی 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 چیکار میکنی؟ اینو من از خودم میگم، ایشون نگفتن. مثل پیغمبر میرید تو غار حرا، سه ماه به سه ماه نمیاید اون وقت تو مکه. این پیغمبر این بودا. شما همین پیغمبر خدای نکرده خدای نکرده خدای نکرده از اون اوصاف و از اون مشاعر انسانی کم داشته بلند میشد رفت اونجا، رفتید غار حرا، خدا قسمت کنه برید ببینید چیه. اون زمان الان که مکه متصل شده، اون زمان که دو فرسخ بین اونجا به اون فاصله بود، میرفت در اونجا 40 روز 40 روز همونجا بود. چه قبل از زمانی که با حضرت خدیجه سلام الله علیها ازدواج کنه رسول خدا، و چه در زمان خود خدیجه، و چه اون زن بزرگواری بود که این معانی رو میفهمید، احساس میکرد. هر دو سه روز یک بار میآمد به رسول خدا سر میزد، غذا میآورد، آب میآورد برای پیغمبر، و اصلاً از اون حضرت تقاضا نمیکرد. من در منزل تنها هستم، شما اومدی اینجا، مثلا ما ازدواج کردیم، حالا نه، میگو بذار کار خودشو بکنه، بذار حال خودشو داشته باشه. درست؟ بی خود کرده به خدیجه نشد، این کارها رو کرد دیگه، بذار راه خودش رو. و اون چی؟ اون چی میفهمه؟ همتون نشسته بود، هم نشسته بود ذکر میگو. شما دو ساعت بشید خسته میشید یا نمیشید؟ چه توجهی داشت، چه بر اون میتابید، چه بر قلب او وارد میشد که 40 روز 40 روز از اون بالا نمیومد پایین. بالاخره اونم بشر بود، بالاخره اونم مغز داشت، بالاخره اونم احساسات داشت، بالاخره اونم فهم داشت، فکر داشت، عاطفه داشت. اگر از بقیه بیشتر نبود، این کمتر نبود. درست؟ این به خاطر همینه. حافظ در اینجا میگه مرحوم آقام خیلی شعر رو میخوندن دیگه، من که ملول، وقتی که رسول خدا مأمور شد و آمد، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، بلند شو بیا. حافظ در اینجا حکایت از این معنا میکنه، میگه من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان. یعنی پیغمبر در یک جایی بود که حوصله این که با ملائکه حرف بزنه نداشت. و ما میگیم بیان اینجا یک پایین پایین‌هاشون هم ببینیم، فرض بکنید که تمام وقتمون رو دیگه در بس پای بود. من که ملول اصلا حوصله نداشت که بیا سوال قال و مقال عالمی میکشم از برای تو. این میشه چی؟ و هو مؤمن. وقت باید بیاد، بلنشه بیاد بره در مکه، سراغ ابو سفیان بره، سراغ ابو جهل بره، سراغ ابو بکر بره، سراغ سلمان بره، سراغ ابازر بره، یکی یکی بیاد با اخلاق خوب، با صبر، با پایداری بر علیهش جنگ را بندازن، بزنن، دندانشو بشکنن، صورتشو بشکنن، پیشانیشو بشکنن، خود پیشانی دانه‌ها در مغز و استخوان سرش فرو بره. درست؟ این معناشا. حالا ما انجام میدیم؟ قال و مقال عالمی میکشم از برای تو، وقتی که اونجا میاد. خب درست؟ فلنحیینه حیاتا طیبه ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. ما اجر اینها را به بهتر از آن نیتی که کردن ما به اونها میپردازیم. یعنی چی؟ یعنی مرد و زن هر دو یه حکم در اینجا دارن، هر دوی اینها دارای مقام احیا هستند، مقام حیات هستند، هر دوی اینها به حیات طیبه میرسند، و هر دوی اینها به بالاترین مرتبه ای که نیات اونها بر اون مرتبه تمرکز پیدا کرده دست خواهند یافت. این معنای احسن خیلی معنای عجیبی است. یعنی این مرد و زن هر دوی اینها به یه نقطه میرسن، نقطه حیات طیبه، چون مالا هر دوشونه دیگه، حیات طیبه رو نگفته مال اون کمتر مال او بیشتر. فلن نحیینه، ما هر دو را احیا میکنیم به حیات طیبه. حیات طیبه یکیه، البته اختلاف ظروف در اینجا هست، در برای همه افراد هست، ولی مسئله رتبه است. ما هر دوی اینها را به حیات طیبه و به زندگی طیبه میرسانیم. ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. درست. حالا که مطلب به اینجا رسید، باید یک مقدمه عرض کنم تا از اون مقدمه به نتیجه برسیم. هر وقتم خسته شدی، خلاصه ما دیگه اونجا مطلب رو تمام کنیم و مطلب رو بذاریم برای جلسه بعد. انشاءالله خیلی دیگه خیال میکنیم که دیگه زحمت ندیم. خسته که نشدید ها؟ بله خب بسیار رو درواسی نکنید ها. حالا وقت زیاد داریم. خدای متعال در قرآن کریم میفرماید فاذا نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. وقتی که من این آدم را از روح خودم خلق کردم، این روح چیه و حقیقت این روح چیست؟ مطلبی که خود ما از او غافلیم، یعنی حتی خود افرادی که در این مجلس هستن و خود من نسبت به این مسئله غافلیم که وجود ما یک وجودی است از ذات پروردگار نشأت گرفته و از اون عالم تنازل پیدا کرده و اون عالم سعه و تجرد و انبساط و صفا و لطف و نور و بهجت آمده همینی شدیم که الان داریم میبینیم. همین افرادی که اینجا نشستن، همین آمدیم در این قالب به این کیفیت ارتباط برقرار کردیم. این روح قطعاً در انتساب به پروردگار این مطلب رو اثبات می‌کند که از مقام تجرد این روح به وجود آمده و خلقتش از اون مقام تجرد است که لازمه این موقعیت اتصاف روح به اوصافی است که همان اوصاف به وجود بسیط و به صرافه و لا حد و لا قیدی و اطلاقی پروردگار اون اوصاف برمیگرده. گرچه یه مقداری داره مشکل میشه، ولی یه مقداری اگر تحمل بکنیم این مطلب کم کم بعد آسون میشه. تمام صفات جمالیه و جلالیه پروردگار التصاق و اتصافش به مرتبه ذات به خاطر نفس وجودی است که عبارت از اون وجود، عبارت از خود خدا، یعنی اون حقیقت و اون تشخص و اون تعینی که ما از اون تعین به وجود به صرافه و صرف و اطلاق و غیر مقید. وجودهای ما همه مقید هستن، داریم میبینیم، یکی کوچیکه، یکی بزرگه، یکی شکل شمایلش اینه که اونطوره. همه اینها تقیداتی است که این تقیدات آمده و هر وجودی را به یک حسه خاص و به شکل خاصی می نمایاند. اون وجود، وجود پروردگار، شکل نداره، رنگ نداره، حد نداره، کم و مقدار نداره، کیف نداره، لون نداره. درست؟ ما نمی توانیم به این که اونجاست، نمی توانیم اشاره کنیم به اینکه پروردگار در آسمان هاست، نمی توانیم اشاره کنیم به اینکه پروردگار در وجود ماست. این اشارات همه او را محدود می کند و او بالاتر از حد است، بالاتر از قید است، حتی از اطلاقی که مورد نظر ماست، به اصطلاح فلاسفه از خود اون اطلاق هم بالاتر است. درست؟ این وجود پروردگار ذاتن و بدون دخالت غیر اوصافی را برای خود می طلبد. همونطوری که ما یک اوصافی داریم، بعض از این اوصاف فطری است و غیر اکتسابی، بعضی از این اوصاف اوصاف اکتسابی است. اوصاف غیر اکتسابی مانند فرض بکنید که جلب منافع، یکی از اوصافی که ما داریم است که می‌خواد منافع برای خودمون جلب کنیم. یکی از این اوصافی که ما داریم فرض کنید که صفت غضبه. خب در همه افراد غضب وجود داره، کسی به کسی غضب یاد نداده. یکی از اون اوصاف رحمت و عطوفته، کسی به کسی رحمت یاد نداده، ممکنه کم و زیاد داشته باشه ولی کسی نیامده رحمت را به کسی دیگه یاد بده، عطوفت رو یاد بده، غضب رو یاد بده، شهوت رو یاد بده. حالا در مسئله شهوت یک مسئله هست که انشالله عرض میکنم یا در این جلسه یا در جلسه دیگه، ولی این اوصاف را کسی نیامده یاد بده. یکی از اوصافی که ما داریم وصف راهیابی به کماله و رفع نقایص. این در همه افراد موجوده. انسان ذاتاً میخواد نقایص رو برطرف کنه. چرا شما وقتی که میخواید دارید از خیابون میگذرید، وقتی که به یک جایی که روزنامه هست وای میسید روزنامه مطالعه میکنید؟ چرا؟ چون میخواد اطلاع ناقصی که نسبت به اوضاع دارید با خوندن روزنامه برطرف کنید. البته خیلی اشتباهه، خیلی هم سر خلاصه وقت انسان رو به این چیزا میذاره. در هر جایی انسان نباید این کارو بکنه بعضی اوقات. چرا شما وقتی که فرض کنید که موقع ساعت اخبار میشه پیچ رادیو رو باز میکنید ببینید اخبار چیه؟ چرا؟ چون انسان به دنبال رفع جهل میگرده، جهل خود را میخواد از بین ببره. درست شد؟ حالا یه وقتی این رفع جهل میکشونه به چی؟ خودش انسان رو به جهالت میکشونه. بسیار خوب، دوست تا خبر شنیدی دیگه ببندی دیگه، چرا سر و گوش میدی؟ چرا سر و وقتتون تلف میکنی؟ اون رفت و اون اومد و این مرد و اون زنده شد، به من چه مربوطه؟ درست شد؟ اگه مطلب علمی و مفیدی هست بسیار خوب، و الا بقیه همه اتلاف وقت و اتلاف عمر. این برای این است که انسان میخواد جهالت رو از خودش از بین ببره. این یه مسئله فطری است. بعضی از مسائل هم اکتسابی است. علم اکتسابی است، قدرت اکتسابی است، البته یه مقدارش نه قدرت اکتسابی است، علم اکتسابی است، صفات کمالاتی که شخصی که در منزل بنشیند این نمیتواند یک خطاط ماهری بشه، باید بلند شه بره مکتب پیش استاد خطاط یاد بگیره. کسی که در منزل بنشیند نمیتواند یک طبیب بشه، باید بلند شه بره در اون مواضعی که بتواند او را مجرب کنه، باید بره در اونجا دست به کار بشه. کسی که در منزل بنشیند نمیتواند یک مجتهد و عالم به احکام اسلامی باشه، باید بلند شه بره در مدرسه درس بخونه. این میشه چی؟ این میشه کسبی. درست؟ اما در ذات پروردگار صفت کسبی معنا ندارد. تمام اوصافی که خدای متعال متصف به اون اوصاف است، این اوصاف اوصاف ذاتی است و لازمه ذات است. اوصاف ذاتی به اون اوصافی گفته میشن که وقتی موضوع برای اون وصف محقق بشه قطعا اون وصف هم به دنبال او خواهد آمد. یه مثال خیلی عادی میزنم. آب سیلان داره. الان این لیوان که در دست منه فرض اگر من این آب را بریزم در روی زمین، این آب شروع میکنه به حرکت، نفوذ داره، داخل در فرش میشه. خوب شد نریختیم با آجیسو میخوادی که نمیکنه نفوذ پیدا میکنه. درست شد؟ حالا شما آبی دیدید که اگر بریزید و نفوذ پیدا نکنه، سیلان نداشته باشه، نه. هر وقت، بله ممکنه شما آب را تجزیه کنید و وقتی تجزیه شد این خاصیت رو از دست بده، اکسیژنش جدا بشه، هیدروژنش جدا بشه و دیگه اون سیلان رو نداشته باشه، ولی تا وقتی این آب آبه این سیلان رو هم با خودش داره. مثال دیگه‌ای که فرض کنید که میزنن، میگن فرض کنید که عدد 4، این عدد چیه؟ زوجه. عدد 3 فرده. شما 4 میتونید 4ی پیدا بکنید تو این دنیا که فرد باشه، یا فرض کنید عدد 18 رو پیدا بکنید فرد باشه، یا عدد 15 زوج باشه. بگید که 15ی که توی قمه اون فرده، اما 15ی تهران زوجه. کاری اینطوری میشه؟ شده، ما هم دیدیم. خیلی درست، این نمیشه اینطور. عدد 15 در ایران فرده، در عربستان هم فرده، در امریکا هم چیه؟ فرده. همه جا فرده. عدد 16 هم چی؟ همینطور. اینه میگن اوصاف ذاتی، یعنی اوصافی که به هیچ وجه از اون موصوف خودش کنده نمیشه، جدا نمیشه. اوصاف پروردگار همینطوره. تمام اون چه که به عنوان اوصاف جمالی پروردگار و به عنوان اوصاف جلالی پروردگار ما اون اوصاف را میشمریم، خدا اون اوصاف را کسب نکرده، به دست نیاورده. و در این زمینه مطلب خیلی زیاده و مسئله خیلی مشکله و محل تصادم آراء فلاسفه و حکما و عرفا در اینجا هست. این اوصاف به دست نیامده، حتی تمام این خلقتهایی که یکی پس از دیگری میاد به اندازه سر سوزنی بر علم خدا اضافه نکرده. به علم ما اضافه میکنه، هر روز مسئله ای به مسائل ما اضافه میشه، هر روز علمی بر علوم ما اضافه میشه، ولی تمام این خلقهایی که پس از دیگری میاد در این عالم به اندازه یک میلیمتر، به اندازه یک ذره به علم خدا قبل از این خلقت اضافه نکرده. چرا؟ چون همه چیز پیش خدا روشنه و تمام اینها از ناحیه پروردگار آمده. چطور ممکنه فاعل عالم به فعل خودش نباشه؟ و چطور ممکنه یک ذات به عوارض اون ذات توجه نداشته باشه؟ این از محالات. درست شد؟ این انسان از یک همچنین مرحله آمده پایین. حالا بدونید در چه مرحله‌ایه؟ یعنی ما از یک مقامی تنازل پیدا کردیم که در اون مقام تمام اوصاف پروردگار بدون دخالت شیء دیگر و ذات ثالث، بدون دخالت او آمده به این ذات اتصاف پیدا کرده، این ذات خودش را چسبنده و جدا نشده. از یک همچین موقعیتی ما به وجود آمدیم، یعنی نفخت و فیه من روحی، یعنی از خودم را به صورت تو در آوردم. بالاتر از این، یعنی خودم را آوردم و به شکل تو نمایاندم. نفخت و فیه من روحی معناش یعنی همین، خودم را پایین آوردم و به این قیافه نشون دادم به همه. متوجه باشیم که چه هستیم ما؟ متوجه نکته حالا ما بودی؟ خودم آمدم. اگر خدا بیاد، شما از خدا توقع دارید چیکار بکنه؟ الان در این مجلس ما خدا بیاد، فرض کنید که به صورت یه انسانی خدا بیاد در اینجا بشینه، شما توقع دارید این خدا چیکار کنه؟ مرده رو زنده کنه، درست؟ سیاهی رو تبدیل به سفیدی کنه، آسمان رو به زمین بیاره، زمین رو به آسمان ببره. فرض بکنید که تصرف در اشیاء بکنه، شق القمر بکنه، کرات رو برگردونه، هر چی که به نظر میرسه از این مسائل عادی و غیر عادی خلق کنه. خلق کنه، نه اینکه مرده را زنده کنه، خلق کنه. بالاتر از این، ما از خدا چی توقع داریم؟ از نظر ظاهری اینا دیگه چیزای معنوی بماند، اینا توقع داریم. مگه بشر این کارو نمیکنه؟ مگر حضرت عیسی مرده زنده نمیکرد؟ مگه نمیکرد؟ مگر حضرت عیسی مرده زنده نمیکرد؟ مگر امام رضا علیه السلام این نقشه شیر بر پرده را به شیر درنده 400 کیلو تبدیل نکرد؟ در یه چشم هم زدن تمام اون، فرض بکنید که اون شخص رو که ساحر و اینها بود، همه رو برد تو شکم خودش، ها؟ یه چشم هم زدن، مأمون هم قش کرد افتاد. راجع موسی بن جعفر هم نقل میکنه این قضیه رو. شیر پرده، آقا پرده، پرده داره یه شیری عکس پرده. حضرت فرمودن خذ یا اسد الله عدو الله، این عدو خدا رو بگیر. اسد الله نداریم اینجا، شیر عکسه. این عکس به یه شیر 500 کیلویی تبدیل میشه. کی این کارو کرد؟ یه بشر دیگه. یعنی شما از خدا چی توقع داری؟ خلق. بسم الله. امام رضا مگه نکرد؟ مگه نکرد؟ تواریخ هم همه گفتن. مگه موسی بن جعفر نکرد؟ مگه امام حسن نکرد؟ حضرت در مدینه نشسته بودن، در مسجد مدینه، بعد از این جریان صلح با معاویه بود و که ایراداتی که وارد کردن به حضرت، حضرت نشسته بودن، خب صحبت میکردن که اگر من بخوام میتونم هر کاری انجام بدم. اینطور شما تصور نکنید، مدینه را به شام میبرم، شام رو میارم جاشو با مدینه عوض میکنم، زن را تبدیل به مرد میکنم، مرد را تبدیل به زن میکنم. عجب چه حرفایی داری میزنی؟ یکی اونجا نشسته گفت جدی میگی؟ یه دفعه حضرت گفت برو چادر سرت کن. نگاه کردن ای گیس در آورده و بقیه مسائل. عجب.
یه دفعه حضرت برو چادر سرت کن. فوری هم یه چیزی آبا گذاشت سرش، زن شد. چشمندی هم نبود، همین که خواسته گفت وایسا، گفت برو تو خونه، یه سیویل کلافتی هم تو خونه منتظرت. نه تنها اینو زن کرد، اونی که تو خونه بود مردش کرد. تو عجب، اینو دیگه نخونده بودی. تا حالا مرد باشیم، حالا زن خیلی بده. بعد حضرت بهش فرمودن از شما دوتا یه فرزندی به دنیا میاد خونسا، این رو هم بدونی. آقا طرف رفت تو خونید، عجب، یکی نشسته اونجا بگه سلام نده، حال شریف چطور؟ خب بله دیگه، گهی پشت بعضی گهی زیم ده پشت، چون این از دست به سرای تو. حالا تا جور دیگه بود، حالا از این به بعد تشریف بیارید و مسئله به جور دیگه انجام بشه. چیه امامه؟ مگه نکرد این کارو؟ اهل تسننم نوشتن، درست شد؟ بعد این رفت توبه کرد، بعد از این که بچه اصلا دیگه رفتن بیرون، چطور جلو مدینه را چیز بکنن؟ حالا اونی که مرد شده که هیچی، حالا اینی چی کارش بکنی؟ بعد رفتن، وقتی که آمدن توبه کردن به دست حضرت، حضرت اون دوتا رو برگردن سر جای اول. حالا برگردی هر کنون وزیفه خودتون انجام بدید. یه تجربه. اون بچه‌شون هم تبدیل کردن به دختر یا پسر، البته در چیز مختلف. این چی کار امامه؟ خدا مگه این کارو نمی‌کنه؟ چطور امام تونست؟ بشره. شما چه توقعی دارید؟ چه توقعی دارید که خدا انجام بده ولی این بشر نتونه انجام بده؟ هیچ. این مال چیه؟ مال این نکته است که خدای متعال اون صفاته و اون اسمایی که با اون اسما میتواند کون رو در عالم تکوین به وجود بیاره، اونها رو در ما قرار داده، خوابیم یا بیدار، همه اونها رو اومده تو ما قرار داده. همون کاری که خدا، مگر حدیث قدسی نداریم اینجا که دیگه خودتون میدونید دیگه، عبدیتنی حتی اجعلو که مثلی او مثلی، اقول لشیء کن فیکون و تقول لشیء کن فیکون، بنده من مرا اطاعت بکن، شرط اطاعته، من رو اطاعت بکن تا من تو را مثل خودم قرار بدم، یا مثل خودم، همانند خودم، نمونه خودم، ممثل خودم قرار. من به اشیاء میگم بوده باش، انما امر اذا اراد شیئا، اینا هست. تو به اشیاء میگی بوده باش، میباشه. امام علیه السلام مگه نه شیر رو تبدیل میکنه، مرده رو زنده میکنه، پیغمبر شب القمر میکنه. شما حالا هر چی اشاره بکنید، هیچی، اگه موشک هم بزنید به ماه که دونست نمیشه. اما پیغمبر همونجا نشسته بدون اینکه نه موشکی نه آپولوی سوار شده باشه، نه به اونجا بره، که البته معلوم نیست اینا راست دروغه، ما که نفهمیدیم، درست شد؟ نه بمب اتمی به کار ببره، نه بمب هیدروژنی به کار ببره، نه چی، همینجا نشسته یه اشاره میکنه، ماه میشه دوتا، میشه دوتا، همه هم میبینن، اونایی هم که خارج مکه هستن میبینن، چشمندی هم نبوده، قافله ای که بیرون از مکه میامده، اون قافله گفته دیشب دیدی ماه دوتا شد، چشمندی نبوده. چرا؟ چون بنده مطیع خدا شده، رسول خدا شده بنده مطیع، تقول لشیء کن فیکون، اونم میگه باش هست. این مقام تنازل کرده آمده پایین، وقتی که داره میاد در اون مقام، این روح نه زن در اونجا هست نه مرد در اونجا هست. چرا؟ چون خدا که مرد نیست، خدا جنبه فاعلی محض است، در اونجا مردی و زنی در اونجا معنا ندارد که خدا مرد باشه یا خدا در اونجا زن باشه. و در اونجا، چرا در اونجا نیست؟ چون جنبه انفعالی مربوط به استمرار و بقاء نسل است. در اونجا که نسل نیست، در اونجا که توالد و تناسل نیست، لذا آیه شریفه میفرماید این مردم به ملائکه من زن خطاب میکنن و جعل الملائکه در اون آیه میفرماید ملائکه‌ای که عباد الرحمن عباد الرحمن و جعل الملائکه اناسا اینها را زن اینها را مینامند یا در اون آیه دیگر میفرماید اف اصفاکم ربکم بالبنی و اتخذ من الملائکه اناسا شما فرزندان پروردگار هستید فرزندان پسر همون به اصطلاح مردان و خدا ملائکه را به عنوان دختر برگزیده در حالی که در تمام آیات قرآن خطابی که به ملائکه میاره خطاب مذکره بل هم عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون اینها عباد مکرم پروردگار هستند نمیگه بل هن نه هیه چرا این حرف را میزنه؟ به خاطر اینکه ملائکه که توالد و تناسل ندارن توالد و تناسل اقتضای رجولیت و اقتضای انوثیت را میکنه ملائکه خلق اونها خلق ابداعی است به یک اراده پروردگار چون اونها مجرد هستند اینها در مقام عبودیتن عبد پروردگارن وقتی که یه شخص به مقام عبودیت رسید دیگر در اونجا زن و مردی دیگر در اونجا معنا نداره اینها از نقطه نظر عقلی به فعلیت رسیدن ملائکه به فعلیت رسیدن درست شد؟ و اتخذ من الملائکه اناسا این حقیقت روح وقتی که از اون عالم تنازل می کند و پایین میاد ها حالا میخواد به شکل انسان در بیاد چه انسانی؟ انسانی که باید بزاید انسانی که باید توالد داشته باشه انسانی که باید نسل را بعد از خود باقی بدارد انسانی که باید استمرار در بقا داشته باشه این روح وقتی که از اونجا میاد پایین در حرکت عوالم ملکوتی در تمام این عوالم جنبه رجولیت و جنبه انوثیت در اونجا معنا نداره اما همین که میاد وارد مثال میشه و میخواد شکل پیدا بکند که علت بشود برای خلق ملکی در این عالم و خلق مادی در عالم مثال تبدیل به زن و مرد میشه یعنی این روح در یک قسمت جنبه انفعالی به خود میگیره میشه زن در یک قسمت جنبه فعلی و فاعلی به خود میگیره میشه مرد پس بنابراین این زن و مرد شدن روح وقتی که داره اونجا تنازل میکنه برای چیست؟ برای این است که این نظام احتیاج به توالد و تناسل داره و اگر قرار بود که ما در این دنیا نیاز به توالد و تناسل نداشتیم طبعا زن و مردی هم در اینجا وجود نداشت این مربوط به توالده در روز قیامت وقتی که مرد و زن محشور میشن مبعوث میشن به عالم قیامت حرکت میکنن در اونجا زن و مردی دیگه وجود نداره چرا؟ چون در عالم قیامت دیگه توالد و تناسل نیست در عالم قیامت دیگه زاییدن و بچه زاییدن نیست در روز قیامت استفاده فعلیه است از آنچه که در عالم دنیا برای خود تحصیل کردیم درست روی همین جهت خصوصیات بدنی و مادی ما در روز قیامت تغییر خواهد کرد دیگه در اونجا زن و مردی وجود نداره یعنی آنچه که
برای توالد و تناسل در این دنیا لازم است، چون در این دنیاست. اما در روز قیامت دیگر جنبه زن و جنبه مردی وجود نداره. اون حقیقت زن هست بدون اینکه آثاری که مربوط به توالد و تناسل در این دنیاست برای او در اونجا باشه. اینطور نیست. چرا؟ این دنیا جای این حرفا نیست. لذاتی که در این دنیا بر این اساس است، اون لذات به خاطر توالد و تناسله، نه اینکه ذاتی انسان باشه. ذاتی انسان این نیست. یه وقت یادمه که مرحوم، اینو از مرحوم آقا شنیدم، خودم نبودم، میفهمودن یه روز در خدمت مرحوم آقای حداد بودیم رضوان الله علیه، ایشون راجع به این مسئله میفرمودن که خصوصیات انسان این است که خدای متعال انسان را موجود شهوانی خلق نکرده. یعنی صفاتی را که خداوند در انسان قرار داده است، اولا و به ذات، اون صفات اولیه‌ای که در وجود انسان است، در اون صفات شهوت قرار ندارد، تعقل قرار دارد، رحمت و عطوفت قرار دارد، علم قرار دارد، حس تکامل و رفع نقائص وجود دارد، به دنبال کمال معرفت رفتن وجود دارد. این اوصاف وجود داره، اما شهوت در وجود انسان قرار نداره. بعد و این را هم ایشون اضافه کردن، اینی که انسان دارای این احساس میشه و این حس در وجود او متبلور میشود، به خاطر محیط است. یعنی محیط و خصوصیات و علومی را که کسب میکند در این زمینه، او را به این سمت میکشاند. نه اینکه اصل و حقیقتش در او نیست، نه، همین که انسان خلق شده است به این کیفیت، به این معناست که اون هسته های مرکزی و اون نقاطی که برای توالد و تناسل وجود دارد باید در وجود انسان باشه. اما به واسطه غلبه قوای عقلانی و اتصال او به مبدأ، موجب انصراف می شود و او را در این مرحله و در این محیط وارد نمی کند، مگر به واسطه اطرافیان. مسائل می بینه، احساساتی برای او پیدا می شه، ادراکاتی برای او پیدا می شه، به این سمت توجه پیدا می کند. مرحوم آقا می فرمودن، من از ایشون سوال کردم، شما در حیوانات شما پس چه می گویید؟ ایشون می فرمودن، جوابی که دادن، گفتن حیوانات رو اصلا خدا برای این مسئله خلق کرده. اصلا در وجود حیوانات مسئله شهوت به عنوان یک از نقاط اساسی گنجانده شده و حیوان خودش بالفطره اصلا به دنبال این توالد و تناسل می رود، نه اینکه بخواد از محیط خارج رنگ بگیرد و انعطاف پیدا کنه. و این مال مقام انسانه. یعنی انسان اونقدر در مقام بالا و عالی قرار دارد که اگر محیط نبود، اگر مسائلی که به او القا میشه نبود، فرض کنید که یه پسر و دختر رو از کوچکی، دوتا بچه رو بذارن توی جنگل و هیچ گونه از مسائل خارجی، حتی از حیوانات، حتی حیوانی وجود نداشته باشه، اینها تا آخر اون با هم زندگی میکنن بدون اینکه نسبت مسائل شهوانی و مسائل حسی و هوسی اینها توجهی داشته باشن. این لازمه یک انسانه، به اصل اون چه که فعلا در روانشناسی امروز گفته میشه. اونها میگن نه، اینها میگن وجودش در وجود انسان. خب اینها پرتان و دورن از مرحله. این مربوط به خصوصیت انسانه. یعنی این مقام شامخ انسان اقتضا میکند که از نقطه نظر زیست، از نقطه نظر حرکت، از نقطه نظر زندگی در یک افق مافوق حیوان حرکت کنه، در یک مرتبه بالاتر حرکت کنه. البته مسائل خارجی میاد و او را متوجه این قضیه میکنه که خب لازمه توالد و تناسل به همین کیفیت هست. درست؟ پس بنابراین اون چه که حقیقت زن و مرد را تشکیل می‌دهد در نظام خلقت، اون حقیقت نه زن اصلا نه مرده. یعنی
همین ما مردها که در اینجا هستیم حقیقت ما، نه اون چه که فعلا وجود دارد، نه اون حقیقت عالی که از او غافل هستیم و اونی که باید به او برسیم و شدنی را که باید برای خود پیدا کنیم، اون یک مرتبه است حتی از مردی هم بالاتر. پس اصلا ما مرد نیستیم. خیلی راحت. و زن هم اصلا زن نیست در این دنیا. بله، هم ما مردیم و هم زن زنیم در این دنیا، چون در این دنیا باید توالد باشه، تناسل باشه، استمرار و بقای نسل باشه. در مسئله عالم مثال مطلب به همین کیفیت زن و مردی در اونجا وجود داره، چون عالم مثال که عبارت است از مثال بدن مثالی و بدن برزخی، در اونجا این کیفیت وجود داره، چون در اونجا علت برای این ملک خواهد بود. اما از مرتبه مثال که بگذریم، یعنی به ملکوت اعلا که به عبارتی ملکوت اسفل رو هم مثال برزخ میگن، از ملکوت اعلا که بگذریم به سمت بالا، دیگر در اونجا نه زنی وجود داره نه مرد. درست شد؟ خب تکامل ما مال کجاست؟ مال اونجاست دیگه. اونی را که ما الان داریم به دنبالش میگردیم و برای او به اینجا آمدیم و به خاطر او داریم اطاعت پروردگار را میکنیم و برای او داریم این تکلیف را انجام بدیم، مال کدام مرتبه است؟ مال مرتبه دنیاست؟ این که تمام میشه. مال مرتبه مثاله؟ این که مرتبه پایینه. روح ما بالاتر از مثاله. از مثال که بره به ملکوت، اونجا دیگه صورت نداره، اونجا دیگه ما میشیم انسان عقلانی. یعنی همین خوابی را که شما دارید میبینید، که گذشتگان خودتون رو در خواب دیدید، افراد رو در خواب میبینید، با هم صحبت میکنید، این آخرین مرتبه عوالم غیبه و پایین ترین مرتبه این عوالمه. اما اونهایی که دارید با اونا صحبت میکنید، همونها در یه مرتبه هستن که دیگه در اون مرتبه شکل نیست. یعنی حقیقت ما به این شکلی که الان دارید میبینید منو نیست و به این شکل خودتون نیست. حقیقت من و شما اصلا شکل نداره. شما هوا رو در اینجا به من نشون بدید چه شکلی داره؟ همین هوایی که الان ما داریم استنشاق میکنیم و شکی هم درش نداریم دیگه. اگر این هوا خالی بشه، خلا پیدا بشه، همه خفگی برای ما پیدا میشه. در این هوا شک نداریم، اما شکلش چجوریه نشون بدید؟ شکی نیست. درست؟ ما هم مانند این هوا هستیم. نه اینکه هوا هستیم از سنخ هوا، نه، از نقطه نظر بی شکلی و از نقطه نظر بی رنگی و بی صورتی. اگر بیان بگن که فرض کنید که آقا حسن آقا چه شکلی است، شما میگید چی؟ میگیشون شکل نداره. پس این شکلش چیه؟ این شکل ماده است. بالاتر از این هم وجود داره. در اونجا دیگر شکل نیست. وقتی شکل نشد، مردی و زنی دیگه وجود نداره، چون مردی و زنی به دنبال شکله. حتی صورت مثالی هم در اونجا نیست، تا میرسه به مقام چی؟ به مقام جبروت و از اونجا به مقام فنا. روی این جهت به این نکته ما میرسیم که اصلاً به طور کلی اختلافی از نقطه نظر طبقات و از نقطه نظر رتبه و از نقطه نظر تکامل، اختلافی دیگه بین زن و مردی است. چون اصلا زن و مردی وجود نداره. زن و مردی مال این دنیاست و ما که برای این دنیا خلق نشدیم. این دنیا گذرانه. 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال دیگه باید رفت. تو این زمان که 60 سال بیشتر زندگی کردن دیگه خارج از فرض کنید که برنامه است. درست؟ باید رفت، باید این بدن رو انداخت. کجا رفت؟ همونی که ما هستیم. اونی که ما هستیم و الان خود را در این آینه به این شکل میبینیم، در واقع این شکل بدن ماست. خود ما رنگ نداریم. در روز قیامت همین شکل با بدن مثالیه، همین شکل وجود داره، ولی بدن چی میشه؟ بدن مثالی شبیه بدن مادی، نه اینکه مادی صرف و نه مثالی مانند آلای مثال. یه مسئله بین این دوست که البته این مسئله اختلافی است که آیا واقعا همین بدن در این دنیاست با همین ماده، یا اینکه فرض کنید که اصلا قیامت عقلانی است که در اینجا ما قائل به فرض این
توسط بین این دو مسئله و جمع بین این دو قضیه هستیم به واسطه خصوصیات و آثاری که در عالم قیامت بر بدن انسان متوجه میشه. درست شد؟ بنابراین اسلام برای چی آمده؟ راه تکاملی اسلام برای چیست؟ برای این است که ما را از این صورت بیرون بیاره، متوجه خود کنه و به واسطه کمالی که برای ما پیدا میشه به همون جای برگردیم که از اونجا آمدیم. اونجام چیست؟ مردی و زنی دیگه در اونجا وجود نداره. خیال میکنم خسته شدی. آم من که خسته شدم. شما درست شد. اگر بخواهیم مطلب رو از این به بعد ادامه بدیم دیگه خیال میکنم که از عهده نتونیم بر بیان. انشاءالله برای جلسه دیگر امیدواریم خدای متعال چشمان ما را بینا و موقعیت ما را به ما بنمایاند. خیلی این مسئله مهمه. این مسئله موتور محرکه انسانه. تا ما نفهمیم کی هستیم نمیتونیم حرکت کنیم، تا نفهمیم چی هستیم نمیتونیم راه بریم، تا به ارزش خود پی نبریم نمیتونیم قدم برداریم. اون موتور محرکه سلوک و اون موتور محرکه تربیتی این است که بفهمیم خودمون کی هستیم و در چه خواب غفلتی گرفتار هستیم. ما در یک مقام امام رضا که علیه السلام که این کار کرد ما هم میتونیم بکنیم، خیال نکنید. امام حسن که اون کار کرد ما میتونیم بکنیم. حالا نکنید یه وقتی ها. نه بذارید اوضاع همینطور بمونه. تونستن. پیغمبر که شق القمر کرد ما هم میتونیم بکنیم. اینها چیز اینی که من میگم واقعیت داره، شوخی نیست، ولی چی؟ راه داره. نه همینطوری سرمونو بندازیم پایینو بگیم که بله علی شیر خدا هر طوری شد. نه آقا، راه داره، باید به راهش رفت، به اون چرا که بزرگان گفتن باید عمل کرد. طبعا انسان به اون مطلب و به اون مقصود خواهد رسید. سر باطن.